أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وبقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تطویب بود که آیا مراد از تطویب چه هست؟ عبارتی رو از فقهای اهل سنت نقل کردیم به این که تطویب رجوع بعد از رجوع و اعلام بعد از اعلام، و مصداقی هم که برای او ذکر کردن همون از صلات خیر من النوم هست، بعضی در تمام نماز، بعضی نماز صبح، بعضی غیر از مغرب در نمازهای دیگر. از مرحوم علامه هلی در تذکره که ایشون مواردی را که برای شما عرض کنم مطرح کردن که از ابی حنیفه روایاتی در رابطه با تطویب داریم، یکی از اونها احداها که قول شافعی فی القدیم که همانند عبارت شافعی در نظر قدیمیشون قبل از انتقالشون به برای شما عرض کنم مصر، نظری که داشتن همون نظر را هم خود آقای ابو حنیفه دارد. سوم، انه یقول بین الاذان و الاقامه حی علی الصلاه حی علی الصلاه. این در حقیقت یک نوعی تطویبه. و الثالثه ان الاولا فی نفس الاذان، ان الاولا فی نفس الاذان و الثانیه بعده. این که حی علی الصلاه را در وسط اذان و حی علی الفلاح را بعد از اذان بگوید. و رابع انه یقول الصلاه خیر من النوم بین الاذان و الاقامه. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه، انسان از اهل بیت که جدا میشه و دور میشه، به چه سنگلاخ های انسان میفته آدم نمیدونه. این همینطوری آقایان نشستن برای شما عرض کنم کنار زن بچه شون، چای و بساطشون هم آماده است، و آقا قبل از اذان بعد از اذان، آخه روایتی حدیثی سیره چیه؟ علی ای حال، تا اونجایی که داره که لعن بلالن کان ازا عزن اتا رسول الله فسلم علی ثم قال حی علی الصلاه حی علی الفلاح یرحمک الله. و عزن بلال یوما فتأخر خروج رسول الله فجاء الى باب الحجره فقیل انه نائم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول الله و اقره علی. اینها هم چیزهایی که در دوران بنی امیه جعل کردن، درست کردن تا بتونن کارهایی را که زمان خلاصه اون سه خلیفه اول بنیانگذاری شد برای اینها رنگ مشروعیت بدهند، که نه سندی برای او ذکر کردن، نه مدرکی برای او ذکر کردن. یکی گفته بلال اینطوری گفته، یکی گفته نگفته، یکی گفته ثابته، یکی میگه ثابت نیست. علی ای حال، مرحوم علامه یهلی بعد از نقل این اقوال از بزرگان اهل سنت میگه و هذا کله باطل عندنا. تمام این مطالبی که نقل شد از ابو حنیفه و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری و اینها، همه اینها در نزد ما باطل هست. لانه ليس للنبي صلى الله عليه واله ان يجتهد في الاحكام. نبی مکرم اینطوری نبود که در احکام اجتهاد کنه. بله، پیغمبر خواب مانده بود و از بلال آمد و صدا کرد برای نماز، گفت یا رسول الصلاة خیر من النوم. پیغمبرم خوشش آمد. حالا که اینطوری گفته، آقای بلال بعد از این در اذان بگو الصلاة خیر من النوم. یعنی این بالاترین اهانت به شخص نبی مکرم هست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها ان اتبع الا ما یوها الی. یا اتبع ما اوحی الیک، این که نبی مکرم بخواد نستجیر بالله دل بخواهی چیزی را خوشش آمد اضافه کند، خوشش نیامد حذف بکنه. نبی مکرم طوری نبود که بخواد در احکام اجتهاد کنه، بل یأخذها بالوحی لا بالاستحسان. با استحسان نبی گرامی مطلبی رو در شریعت نمی افزودن. این کل نظر مرحوم علامه حلی هست و نظر فقهای شیعه هست بر این که این مطالبی که در اذان اضافه شده، چه اذان صبحش باشه، اذان عشا باشد، از صلاة خیر من النوم باشد، یا حی علی الفلاح بین الاذان والاقامه، یا حی علی الفلاح و حی علی الصلاة بین الاذان والاقامه و بعد الاذان باشد، اینها همه استحساناتی است که این حضرات آوردن در این مسائل مطرح کردن و هیچ دلیلی از شریعت برای او ندارن. فرع اول که مرحوم علامه در اینجا مطرح میکنه و نکات قشنگی دارد، میگه که ما انه لا تطویب فی الصبح عندنا فکذا فی غیره. بله، لا تطویب فی الصبح عندنا فکذا فی غیره، همونطوری که در نماز صبح ما قائل به تطویب نیستیم، در غیر نماز صبح هم قائل نیستیم. و به نفی غیرهی ذهب اکثر العلماء، اکثر علمای اهل سنت هم عقیده شون نزد غیر از نماز صبح تسبیب نیست الا تعداد اندکی. بعد برای شما عرض کنم روایتی را ابن قدامه مقدسی، هم پدر و هم پسر، در المغنی و شرح کبیر آوردن که عبدالله عمر داخل مسجد شد نماز بخواند، فسمع رجلا یثوب فی اذان ظهر، در اذان ظهر میگفت الصلاة خیر من النوم، فخرج عن، از مسجد اومد بیرون، فقیل له الی این تخرج، آقای ابن عمر آقا زاده کجا میری؟ فقال اخرجتن البدعه، این بدعت منو از مسجد بیرون کرد، شهد شاهدون من اهلها. المغنی جلد اول صفحه 454، شرح کبیر جلد اول صفحه 433. البته شرح کبیر با المغنی شما ملاحظه کنید شاید 10% 15% با هم تفاوت دارن، عبارت ها همه یک چیزی بیشتر نیست. حکی عن الحسن ابن صالح ابن حی که از فقهای اهل سنت هست، استحباب تسبیب در نماز عشا. چرا؟ لانه وقت ینام فیه الناس تسارک الغدات. میگه در نماز عشا هم باید از صلاة خیر من النوم گفت. چرا؟ چون مردم نماز مغرب میخوانن اول شب میرن میگیرن میخوابن، خوابشون میبره، مثل صبح که خوابشون میبره، باید برای نماز عشا هم گفت و الصلاة خیر من النوم، مردم رو برای نماز عشا، یعنی آدم احساس میکنه شریعت شده بازیچه دست. حالا ای حال، آیان میتونن کتاب مجموع نووی که از کتابهای معتبر در حقیقت شافعی هاست مراجعه کنن. نخعی باز از فقهای به نام اهل سنت و معاصر امام سجاد سلام الله علیه بوده، میگه انه مستحب فی جمیع الصلوات، در تمام نمازها خلاصه باید انسان از صلاة خیر من النوم بگه. چرا؟ لان ما یسن فی الاذان لصلاة یسن لجمیع الصلوات کسائر الالفاظ، وقتی یک مسئله برای نماز صبح سنت شد، حالا سنت از کجا آمده؟ به قول همون بدعتی است که عبدالله عمر رو از مسجد بیرون کرد. وقتی در یک نماز یک مسئله درست شد، در تمام نمازها باید این قضیه اعمال شود. تسلیت الفقها را آقایان ببینند چاپ جدید با تحقیق مؤسسه آل البیت جلد 3 صفحه 47 تا 50. چند تا روایاتی هم از ائمه علیهم السلام در این زمینه دوستان دقت کنن. در اصول 16 که در حقیقت جز همون 400 اصلی است که در زمان معصومین بوده و مرحوم کلینی آمد این اصول 400 را به صورت کافی در آورد، آنچه که مرحوم محدث شیخ العاملی دارد در آخر وسائل، کتابهایی که در عصر ائمه نوشته شد از حضرت امیر تا امام عسکری سلام الله علیه حدود 6600 کتاب بوده. از این 6600 کتاب 400 کتاب رو به عنوان اصل برای عمل انتخاب کردن، یعنی رساله عملیه، که اگر یک کسی میخواست یک مسئلهی بره بالای منبر بگی یا ازش مسئله سوال میکردن، ناگزیر بود به این اصول 400 مراجعه کند و حکم شرعی رو به دست بیاره. بعد دیدن که خیلی واقعا برای خود علما مشکل درست میکنه که 400 تا کتاب را بگذاره جلوشو و مطلب از اونها استنباط کنه. مرحوم کلین رضوان الله علیه حدود بیش از 20 سال وقت گذاشت این اصول 400 را به صورت کافی در آورد، یعنی کافی اصولا فروعا و روزتا اگر روزه مال کلینی باشد. در حقیقت تبویب و جمع‌بندی همون اصول 400 شیعه هست و خدای عالم روحش رو شاد کنه. و یکی از بزرگترین خدمتی که در تاریخ انجام شد به شیعه همین قضیه کافی هست. بله، نه کل روایات رو که آورده، آنکه که محرزه تقطیع کرده، یعنی مثلا در اصل زید نرسی، اصل زراره، آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، از حج سوال کرده حضرت جواب داده، از نماز سوال کرده، از زکات سوال کرده، از کسب و تجارت سوال کرده، همه یک روایت بوده. مرحوم کلینی آمد چیکار کرد؟ سند رو حفظ کرد، این مسئله‌ای که مربوط به نماز بوده برد کتاب الصلات، اینی که مربوط به تجارت بود برد کتاب تجارت، اینی که مربوط به حج بود برد کتاب حج، با حفظ سند. در بعضی از مواردم که بوده که نوادر دیده که هیچ جا جاش نیست، یعنی یک برای حالت کشکولی دارد، اینا رو بخواد تیکه تیکه کند خیلی زیاد مفهوم پیدا نمی کند، این 4-5 موضوع کنار هم معنا می دهد. یک ابوابی هم در کافی درست کرد در آخر هر فصلی غالباً به نام ان نوادر یا باب نوادر. نوادر یعنی اونجایی که دیگه یا تحت اون عنوان ما در فقه موضوعی و بابی نداشتیم و یا نه این دیگه قابل گنجاندن در باب نبود یا حالت کشکولی و عمومی داشت. بله، بعضی هم نظرشون بر این است که اون روایاتی که از نظر کلینی خیلی اعتبار آنچنانی نداشته و اهمیتی نداشته، اینها را وارد نوادر کرده، یعنی به تعبیر امروزی ها متفرقات. بله، اصول، ولی متاسفانه از این 400 اصل خیلی تلاش شد که تعدادی از این کتاب ها اصلش رو گیر بیارن. دیگه همین اصول 16 که اینها بعد از انقلاب خیلی از محققین اینا تلاش کردن 16 تا از این اصول 400 را تونستن جمع کنن که چاپ شد، که این اصول 16 یعنی از همون اصول 400 هست، که من جمله از اونها اصل زید نرسی هست که از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکنه فرمود الصلاة خیر من النوم بدعت بنی امیه. چقدر زیبا این الصلاة خیر من النومی که در نمازها گفته می شود ارتباطی نه به پیغمبر اکرم دارد و نه به بلال و غیره. این چیزهایی است که در زمان بنی امیه اینها رو چیکار کردن؟ بدعت گذاشتن. علی حال مهم این هست که نبی گرامی وقتی میاد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها میگه انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی لن یفترقا. یعنی با چه تعابیر محکم حتی یردا علی الحوض، کلن مشخص چیه قضیه. یا اون روایاتی که هست که نبی گرامی فرمود بر این که اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف و اذا خالفته فریقتون یا امتون صارت حزب و ابلیس. اینها همه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هست. یعنی وقتی انسان از سرچشم بیرون میره باید بره به هنگام تشنگی آب گلالود بنوشه، آب آلوده بنوشه. نبی گرامی این همه تأکید، خود ابن حجر هیثمی میگه چندین جا پیغمبر اکرم حدیث ثقلین رو مطرح کرد، در صحرای عرفات مطرح کرد، به هنگام مراجعت از طائف مطرح کرد، در هجده ذی‌الحجه مطرح کرد. مردم آمده بودن به عیادتش، منزلش از جمعیت موج میزد، حدیث ثقلین رو مطرح کرد به خاطر اهمیتی که در عمل به حدیث ثقلین بوده. این مشخصه. حالا آقایان اومدن به قول چیزی درست کردن بر این که نمیدانم اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، و حتی خودشونم به قول معروف بعضی وقت این آش به قدری شور میشه که خود آشپز صداش در میاد. خود آقایان اهل سنت خیلی هاشون تصریح دارن، مثل این سقاف از علمای بزرگ اردن هست، میگه کتاب الله و سنتی از بدعتها و اضافات بنی امیه هست و حدیث دروغ جعلی ساختگی برای این که مردم رو از اهل بیت خلاصه برگردانند. این روایت رو ساختند. علی حال یعنی واقعا من بارها با خودم که فکر میکنم، حالا ما کاری با شیعه بودن و سنی بودن و غیری اصلا نداریم، ما این که خدای عالم چه نعمتی در اختیار ما قرار داده و چه منتی بر سر ما گذاشته که از اول زندگیمون با اهل بیت آشنا شدیم. یعنی نعمتی است که دیگه اصلا لیس فوقها نعمه. بعضی وقت انسان فکر میکنه فرضاً اون جوان یا اون طلبه که در یک محیط غیر شیعی بزرگ میشه و از روز اول اصلا کاری به اهل بیت ندارد و طوری بالا آمده، این بنده خدا تصور میکنه حق همین هست. خب حالا در اینجا خیلی مهم نیست، هر کسی میگه ماست من شیرینه، ولی الناس نیام ازا ماتو انتبهو، وقتی که جناب ملک الموت آمد حقایق اونجا روشن شد، اون وقت معلوم میشه که چه کسی خسارت دیده و چه کسی از این سرمایه دنیویش خلاصه احساس میکنه همه چه به باد رفت، دستش خالیه. حالا اگر خدا کرم کنه یک سری کارهایی که مطابق عقل انجام داده، یک بیچاره رسیده، یک خلاصه مریضی گرفتاری رو برطرف کرده ازش گرفتاری را، غیر از اون دیگه دیگر اعمال میشه هباء منثورا. و روایات ما داریم که وقتی هر کسی که از دنیا میرود، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چشمش به اهل بیت میفتون حقایق، خلاصه اون لحظه یا اولین روزی از روزهای سعادت انسان هست و قبر او باغی است از باغهای بهشتی و یا حفره است از حفره های نم. الا ای حال، اونی که خیلی مهم امروز تأکید بزرگان بوده و به ویژه حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، حالا عرض کردم رو مسائل اعتقادی هم خیلی زیاد تکیه نکنیم، بحث مرجعیت علمی اهل بیته. اگر ما امروز بتونیم به تعبیر مرحوم مطهری این کالای نورانی فرهنگی اهل بیت را در این بازار پرگوغای فرهنگی عرضه کنیم، الان شما ببینید در همین 50-60 سال اخیر تغییراتی که در همین کشورهای عربی رو خیلی از قضایای حقوقی انجام شد و به این نتیجه رسیدن که غیر از فقه امام صادق و فقه شیعه چیزی حلال مشکلات نیست. الان شما ببینید حقوق مدنی مصر را، من مواردی رو از اینها را یادداشت دارم، حالا اگر فرصت بشه اصلا یک روز اینها رو من مفصل با اون ذکر اصل و مادهش عرض میکنم. همین قضیه‌ای که مدت حمل 4 ساله، یعنی یک بچه میتواند تا مدت 4 سال در رحم مادر بماند. خب شما ببینید این رو که اکثر فقهای اهل سنت به او فتوا داده اند و حالا نمیدانیم، میگن چون جناب آقای مالک 4 سال بعد از وفات پدرش به دنیا آمد، این باعث شد همچه مسئله فقهی خلاصه بنیانگذاری بشود. الان این رو ما عرضه بکنیم در این دنیا چقدر به ما میخندن، بگیم آقا یک بچه میتواند 4 سال در رحم مادر بماند، مثلا ما کاری با هیچیش نداریم. ما بیاییم در ماهواره ایها الناس، ملت اروپا، ملت آمریکا، ملت آسیا، ملت آفریقا، فقه اسلامی این هست که بچه 4 سال میتواند در رحم، همه میخندند. اصلا حتی همون بچه سنی دانشجوی وهابی که آمده یک 4 تا مسائل پزشکی برای شما عرض کنم خوانده، میگه آقا این اصلا ارتباط به دین ندارد، یعنی یک چیزی دارن میگن که در حقیقت همون قضایای همون چی بود در رابطه با دین مسیحیت که آمدن بحث چیز رو مطرح کردن تعدادی از علمای بله اینها که بابا این قضیه گردش کره زمین و غیره اینها و آمدن محاکمه کردن و چنین، بله قضیه گالیله، یعنی الان به این شکلی داره میشه. خب اومدن دیدن که در خود مصر همین قضیه مفاسدی به بار آورده، افرادی از دنیا رفتن ثروتمند غیره به قول زنش یا امثالی خودشون رو میبستن به بعضی از این ثروتمندا، بعد از 3-4 سال یه بچه نامشروعی به دنیا می آوردن، آقا این بچه مال فلان ثروتمند، فلان تاجر، فلان کارخانه داریه، و این باعث شد که در خود مصر یک مشکلات عدیده ایجاد شد تا آمدن نشستن در مجلس قانونگذاری این رو حذف کردن، فقه امام صادق رو گذاشتن جاش. البته اونا گفتن که دیگه حد اکثر 1 سال بیشتر نمیتونه در رحم مادر بمانه، یعنی 1-3 ماه هم تخفیف دادن، مثلا 9 ماه 3 ماه خیلی زیاد مهم نیست، اونجا میتونه برای شما عرض کنم یک ورزشی و خلاصه کارهایی رو انجام بده آماده بشه که وقتی میاد این طرف خیلی زیاد با مشکل، حالا سه سال خورده کجا. بله، و موارد متعددی ما داریم که حالا اگر من ذهنم باشه مواردی را که در همین 30-40 سال اخیر در همین کشورهای همسایه ما از این فقه غیر اهل بیتی، از این فقه ساخت پرداخته بنی امیه دست کشیدن به طرف فقه اهل بیت علیهم السلام رو آوردند. و السلام علیکم و رحمت الله.